بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء. فقال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ضاع من كان له مقصد غير الله. بهترین ذکرها و بهترین دعاها و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد. من صلى علی مرة فتح الله علیه بابا من العافیه. یکی از برکات ذکر شریف صلوات اینه که در بلا و سختی رو میبنده و در عافیت رو به روی انسان باز میکنه. هر یک صلوات فرمود یک گرفتاری رو کم میکنه و یک عافیت برای ما زیاد میکنه. عافیت هم نعمت بزرگیه، از دعاهای ابوذر غفاری که در آسمان ها هم مشهور بوده: اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافات في الدنيا والاخره. از پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام سوال کردن شما شب قدر رو درک بکنی از خدا چی میخوای؟ فرمود عافیت. ولذا یکی از چیزهایی که عافیت رو زیاد میکنه، پیغمبر خدا فرمود اگر کسی یک بار صلوات بر محمد و آل محمد بخواد. فتح الله علیه بابا من العافیه. هر یک صلوات یک در عافیت رو باز خواهد شد. همه ماها مسلما آرزوها، خواسته ها، نیازها، حاجت های زیادی داریم که البته تو این موضوع نمیخوام خیلی صحبت کنم، اصل موضوع صحبت دیگه است، که اولا آرزوهامون باید آرزوهای خوبی باشه. حاجتهامون، هدفهامون، مقصدهامون چیزهای خوبی باشه. مقصدمون فقط مسائل مادی نباشه، مسائل دنیایی نباشه. همه همتهامون به دنیا صرف بشه. گفت نطفه ملک جهانها همت است، پر و بال مرغ جانها همت است. هر که را یک ذره همت داد دست، کرد عالم را از آن ذره پست. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. اولا آرزوها، خواسته‌ها، حاجت‌هامون باید چیزای وارسته و بلند و عالی باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه بیانی دارن، می‌فرماید ارزش هر شخصی به اندازه همت اوست. اگر در میان این جمع ما یک کاغذی پخش کنن بگن حاجت اصلی خودت رو بنویس، و یه حاجت هم بیشتر اجابت نمیشه، خواسته اصلی دلت رو بنویس چیه، هر چی که نوشتیم ما میتونیم کنارش نمره بدیم. ما چی میخواییم خیلی مهمه. قیمت ما به اندازه همت ماست، قیمت ما به اندازه آرزوهای ماست، ارزش ما به اندازه اون مقصدی که انتخاب میکنیم. امامان ما مقصدشون خداست، قیمت خداییش پیدا کردن. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، شما خونبهاتون خدایی، ارزش بهای خونتون خداست. فرزند سار اللهید، امیر المومنین، ارزش خونه او خداست، خونبهایش خداست، چون ذوق در خداست، مقصد او خداست. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی خدای مهربان بهش میفرماید که آرزو بکن، چیزی از من بخواه، حاجتت آرزوت برآورده میشه، به خدای متعال عرضه میداره الهی انت المنا و فوق المنا. چقدر زیباست. ماها کجا پرواز میکنیم؟ خدا کنه پرواز کنیم، زمینی نریم. و اونها کجا پرواز میکنن؟ به خدای مهربان عرضه میداره خدایا تو آرزوی من هستی، من تو رو انتخاب کردم و تو برتر و بالاتر از آرزوهای من هستی. حالا این روایت هم تقریبا نسبتا جامع هست که دستبندی کرده، که احتیاج به شرح هم داره، در مواعظ العددیه است. پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام همه انسانها را سه دسته تقسیم کردند: قلب مشغول به دنیا، و قلب مشغول بالعقبا، و قلب مشغول بالمولا. خیلی حدیث جامع و قشنگیه. اما القلب المشغول به دنیا فله الشدت والبلاء، و اما القلب المشغول بالعقبا فله الدرجات العلا، و اما القلب المشغول بالمولا فله الدنیا والعقبا والمولا. این سه دسته انسانها در قرآن و روایات خیلی آمده. سوره مبارکه واقعه و کنتم ازواجا ثلاثه، همه انسانهای روی زمین تو این سه مجموعه و سه دسته هستند. و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اونایی که همتشون بالاتر از دنیا و آخرته، نه جلوه های دنیا اونها رو مشغول میکنه نه جلوه های بهشت. حور العین، حور، قصور، فراتر از اینا، بالاتر از اینا میرن. اینها دلشون رو مشغول نمیکنه. ممکنه دنیا داره، آخرت داره، ولی دل مشغولی و همش و مقصدش اینا نیست. مقصد جای دیگه است، که اینا سابقون و سابقون از سابقون اولئک المقربون. دسته دوم اصحاب یمین، اونایی که دنبال ثواب و آخرت و اعمال صالحه و کارهای نیک و ثوابهای خوب، پاداشهای دنبال پاداشهای الهی هستن، مزدهای الهی رو میخوان، اینا هم اصحاب میمنه یا اصحاب یمین هستن. دسته سوم اصحاب مشعمه یا اصحاب شمال، که اینها عاشقان دنیا، عاشقان زر و زور و تزویر و اینها، اهل جهنم، عاشق دنیا هم. همه انسان ها یکی از این سه گروه هستن. در بیان پیغمبر خدا اینطوری تعبیر اومده، فرمود القلوب و ثلاثه، دلهای انسان ها سه قسمه: یک دلهایی که شیفته دنیاست، غیر از پول، پست، مقام، لذت‌های دنیایی، هوا و هوس دنیایی، هیچ چیز دیگه سرش نمیشه. دنیا داشتن مهم نیست، دنیا عاشق نبودن، وابسته نبودن، مشغول دنیا نشدن، عاشق دنیا نشدن، این خیلی مهمه. عموم مردم دور از جون همه عزیزان میگن اصول دین سه تا: خوراک، پوشاک، مسکن. واقعا همینطوره. من این مثال خیلی زدم. شما فکر میکنید در نماز جماعت چند درصد مردم شرکت میکنن؟ آمار بسیار خوشبینانه 10%. خیلی خوشبینانه ها، خیلی ما آقایی کردیم، نمره خیلی بالا دادیم. کاری نداره، شما تو همین شهر مقدس قم، حالا امروز جمعه است، مثل شب جمعه موقعی دیگه، تو این پاساژا و کوچه ها و خیابان ها و تو خانه ها چند درصد مردم مشغول دنیا هستن و چند درصد به حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل به ندای الهی پاسخ میدن، دست از دنیا میکشن، واقعا میکشن، میرن به سراغ خدا. حالا باز ما شهر مذهبی و حوزه علمیه و حرم اهل بیت و این نمیتونیم اینجا رو بگیم، اینجا حالا ممکنه بیش از 10% هم باشه، ولی ما کل رو میخواییم حساب کنیم که همین 10% نسبت به اینجا هم خیلی خوشبینانه است. مشغول دنیا هم آقا شک نکن، همه تو ماشین و خیابان و پرسه میزنن، تو پارک ها این برمان هی علی الصلاح یعنی چه؟ هی علی الفلاح یعنی چه؟ ممکنه نماز هم میخوانن هم، ولی عرضم اینه به جماعت و اول وقت چقدر اهمیت میده. میخوایی همه اینا بیان نماز جماعت؟ حی علی الصلاح نگفته از جا کنده بشه. شما بگو هر کس نماز جماعت شرکت کنه 5,000 تومان بهش میده. بنده قول میدم از الان میان صف میبندن برای صبح. یک خانواده 5 نفری میشه 25,000 تومان. اگر من و شما رو، من به شما جسارت نمیکنه، اگه به بنده بگم فلانی از فردا شب نماز جماعت بیه بعد 5,000 تومان بدی، اینجا یک قبض بگیری بعد بیای، نمیدونم، من خودم رو خراب میکنم که شما آبروتون محفوظ باشی. آیا میام یا نمیام نمیدونم، حالا ممکنه باز یه شب دو شب بیام، ولی این ادامه هم پیدا میکنه یا نه نمیدونم. ولی آقا از بندر عباس بلند میشه با گرما و سرما، میره پشت ورزشگاه آزادی تو سرما میخوابه، بلیط هم میگیره، پولم میده که ببینه آبی برنده میشه یا قرمز برنده میشه. بیا ما از اینا عقب نمونیم. باز صد رحمت به اینا، درد و بلاشون بخوره به جون اونایی که برای گناه پول میدن. یک خواننده‌ای که خواننده مبتذل شما، من نمیخوام این آمارا رو بدم، حالا در هر کجا بعضی خواننده های زن یا خواننده هایی که کاری به مذهب و دین ندارن مبتذل میخونه، من اصلا خوش صداست میخونه، شعرهای حافظ هم میخونه، بلیط های 50,000 تومانی شما آمار بگیرید باید تو این روزنامه مینویسن. میان بعضی هم نمیرسن، قیمت بالاتر حاضرن تهیه بکنن که آقا نیم ساعت، یک ساعت میخواد بخونه، آقا نگاه کنه این آهنگا رو بشنوه. کجا میرن مردم دنیا؟ کجا میرن؟ حالا دیدی فرمایش آقا امام حسین علیه السلام که فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم و اذا محسو بالبلائق لدیانون. ما نمیگیم، قرآن میگه، روایات میگه، فرمایشات اهل بیت. آقا اهل بیت خوب انسانها را شناختن، خوب دنیا را شناختن، خوب آخرت را شناختن، مغز و جان مطلب را درک کردن، به ما انتقال دادن. امام حسین سلام الله علیه فرمود عموم مردم برده دنیا هن، عبد دنیا هستن، دنبال جایزه یزیدن، سرهای عزیزان خدا را میبرن که جایزه بگیرن، خدا لعنتشون کنه، دنبال ملک ریان، برای مقام، برای پست، خودشو به آب و آتش میزنه. چه هزینه هایی که برای ریاست طلبی میشه. شما دیگه بهتر تو دنیا خبر دارید چه خبر، چه کمپانی های را میفتن که این آقا رأی بیاره یا اون آقا، بعد استفاده هایی که از اون کاندیدای خودشون میکنن. الناس عبید و دنیا، میفرماد آقا ابا عبدالله، مردم برده دنیا، یعنی همین که عرض کردم اصول دین، خوراک، پوشاک، مسکن، پول، پوز، ریاست، مقام، ملک. دینم برای بعضیا یک بازیچه است، مثل آدامسی که بنده تشبیه میکنن لعقون علا السنته. آدامس خاصیتی مثلا انرژی بده به آدم، غذاییت داشته، سرگرمیه، حالا یک لا اله الا الله میگه. دشمنان اهل بیت با امام ها میجنگیدن، امام ها رو هم شهید میکردن، لا اله الا الله میگفتن، میگفتن ما دین هم داریم. امام حسین شهید کردن، تکبیر هم گفتن. این دین یک ملعبه و بازیچه بوده در زبان اینها. دور دین میگردن اگر دنیاشون آباد بشه. یحوتونه ما درد معایشهم فاذا محرسوا بالبلاء قلت دیانون. اگر در معرض و کوره امتحان و آزمایش قرار بگیرن، دیگه آدمی که خدا را بر پول، خدا را بر دنیا، خدا را بر همه چیز مقدم بداره، خیلی کمه، خیلی کمه. فرصت نیست. من داستانهای قرآنی رو خدمتون عرض بکنم، اشاره میکنم. داستان ثعلبه که مرتب نماز، پشتر پیغمبر، عهد و پیمانم بس اگه خدا به من بده چنین میکنم چنان میکنم، عهد و پیمان بس. ولی آیه زکات نازل شد، نه زکات نداد، منکر زکات شد. منکر ضروریات دین، میدونید، منکر قرآن، منکر احکام ضروری، کافر میشه، مرتد میشه. آقا دنیا پرستی او رو مرتد کرد، کافر کرد. حتی بعد اومد به ابوبکر و عمر گفت بیاید زکات منو بگیرید، آبروش وقتی رفت. گفتن چون پیغمبر ردت کرده نگرفته، ما هم نمیگیریم. دنیا پرستی آدم رو به کجاها که نمیکشانه. مواظب باشین. یک بزرگی کلام قشنگی داره، خیلی من از این کلام خوشم اومد. فرمودن ما بلوغ چند نوع داریم. یک بلوغ سن تکلیفه که پسر 15 ساله قمری، دختر 9 ساله، واجبات دیگه گردنش میاد. یک بلوغ اقتصادیه، بچه یتیم وقتی ارث رو میتونن بهش بدن که بلوغ اقتصادی داشته باشه، سرش کلا نره، بتونه معامله بکنه. حالا 18 سالشه، 20 سالشه، هر سن و سالی بعد از سن تکلیف. یک بلوغ ایمانی و بلوغ واقعی داریم. بلوغ انسانی، ایمانی، واقعی اون کسی داره که گول این دنیا رو نخوره. اگر پول، مقام، پوز، شهوات دنیا او رو زمین نزد، از یک نگاه به نامحرم نمیتونه صرف نظر کنه. این خدا رو میخواد یا هوا هوس خودش رو میخواد؟ اگه تو خدا رو بیشتر دوست داری، خدا میگه به این نامحرم نگاه نکن. چقدر ما پیامک داریم یا حضوری به هم میگن آجا ما گرفتار گناه چشم، از یک نگاه حاضر نیست به خاطر خدا بگذره. این عاشق خداست یا عاشق چیز دیگه است؟ مواظب باشیم. شعار ندین، شعار خیلی راحته. خدا پرست یا هوا پرست، خیلی ها هوای خودشون رو، دل خودشون رو بیشتر از خدا دوست دارن و میپرستن. اگر کسی سر دوراهی ها خدا رو بیشتر دوست داشت، خدا رو بر دلش و بر خواستهاش مقدم کرد، این درسته، این خدا پرسته، این اصحاب یمینه، این اصحاب مقربینه. ولی سر دوراهی ها زمین میخوره، همش زمین میخوره، یک بار دوبار هم نیست، این ولی نقلده. داستانه قرآنی خیلی تکون دهنده است. سوره مبارکه جمعه، خیلی هم شاید حفظ باشن، آخرین آیه از سوره مبارکه جمعه، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفذوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. خیلی عجیبه این آیه، شأن نزولش رو نگاه بکنید، همه تفاسیر تقریبا نوشتن. اول شخصیت عالم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، نماز جمعه میخواندن. میدانید نماز جمعه در زمان پیغمبر یا امام واجب عینیه، یعنی باید همه شرکت کنن. نماز جمعه 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، 2 رکعت کمتر شده، 2 رکعت دیگرش خطبه های نماز جمعه است، جایگزین اون 2 رکعت میشه که بشه 4 رکعت، جای ظهر رو بگیره. اگر امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن واجب شرکت بکنی، تو خونت دیگه نمیتونی بشینی، واجب این جماعت، واجبه جماعت جمعه. ولی در زمان غیبت امام زمان واجب عینی نیست، واجب تأخیریه. اگه واجب عینی بود که خب خیلی از مراجع نماز جمعه نمیاد، مقام معظم رهبری مگه هم نفسه میاد نماز جمعه؟ اون تو خونش نماز رو میکنه. واجب تأخیریه دیگه. بعضیا میگن بهترین، آیت الله خویی رحمت الله میگه احتیاط واجب اینه که در زمان غیبت هم شرکت کنه، احتیاط واجب ازشون. ولی نوعا میگن واجب تأخیره. آیت الله گلپایگانی رحمت الله میگه احتیاط اینه که نماز ظهر هم بخونی. حالا نمیخوام مسائل نماز جمعه رو بگم، ولی واجب تأخیریه، یعنی مخیر بین ظهر و جمعه. ولی اگه پیغمبر یا امام باشه واجبه بری شرکت بکنی، که از پیغمبر ما بالاتر داریم. اول شخصیت و اول خطیب عالم، اونم رو در روی مردم چهره به چهره. یه موقع من رو به قبله می‌ایستم، پشت مأموم ها 100 نفرم پشت سر امام جماعت برن، اصلا همه هم برن ممکنه متوجه نشن، اما من مقابل شما دارم، شما همه رو می‌بینم. یهو 99% جمعیت بلندشان برن، چی میشه اصلا؟ واقعا اهانتی از این بالاتر شاید نباشه. اونم به کی؟ به اول شخصیت آدم. اونم باز یک موقع مثلا زلزله‌ای میاد، خدای نکرده حادثه تلخی اتفاق، خدای نکرده آدم به زمانش بعد بمبی منفجر میشه، اتفاق فوق‌العاده غیرعادی، خب میگیم قابل توجیه. اما قرآن میگه که پیغمبر و ترکوک قائما، یعنی ایستاده نماز جمعه داره میخونه، بیرون مسجد صدای ساز و دهل شروع کردن، آی بزن ساز و دهل، آی بیا جنس حراج شده نصف قیمت، دیر برسی تمام میشه. ای داد و بیداد، اینجا آمده محل امتحانه. اگه من و شما اونجا بودیم نمیدونیم ها، شعار ندیم، خودمون زمین بزنیم بلکه دستمون رو بگیریم. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. آقا ساز و دهل میزدن، لهو و لعب، موسیقی مبتذل، و بیاید که جنس فراوون هر راج بیاید الان تمام میشه. 99% جمعیت فرار کردن. پس مثالی که زدم، آقا اگه نماز جماعت رو پول بدن یا پول جریمه کنن، یک کمی میشه باور کرد، یک کمی باور کنم. بعضی بهشون نرم میخوره، من بعضی کاغذ نشتم که چه مثالی شما میزنید، برو امتحان بده. شما نماز شب نمیخونی، اگه چک پول نماز دو تا چک پول 50 تومانی بهت بدن، بگن نماز شب خونیم، هم همین شب خوابت نمیبره، چه حرفی میزنید؟ یه بلیت فرودگاه داره برای پروازش، شب 10 بار از خواب میپره و بلیتش نسوزه، ولی واقعا برای نماز صبح از خواب میپره. اینقدر نگران خیلی کمه اینطور آدم ها، اگرم هست. تازه ما با شما مذهبی ها نمازخونا داریم صحبت میکنیم، بیرون از من کلی دارم آماد میزم، به شما فقط نمیگم که به شما برنم، شما آقازاده من پا تو دستم میبوسم. من به اونا جسارت نمی کنم، اونایی که عاشق خدا هن، عاشق اهل بیت هن، عاشق با هیچی حاضر نیستن عوض کنم، من اونا رو نمیگم. شما جز اون 7-8 نفر دیگه که پای پیغمبر منبر پیغمبر موندن، ولی من در خودم اینو نمیبینم. شما هستی، خیلی هم خوبی، خدا انشالله برای من خواهش دارم، برای منم دعا کن، دست منم بگیر، بهمون بر نخوره. من این رو میخوام عرض بکنم، روایات ما و تاریخ ما و شأن نزول این آیه اکثریت قریب به اتفاق نماز جمعه واجب، اونم خطیب اول شخصیت عالم، نماز جمعه را ول کردن، پیغمبر رو به حال ایستاده رها کردن، رفتن دنبال ساز و دهل یا خرید و فروش. تاریخ نیست یا روایت ضعیف نیست، صریح قرآنه. و اذا رأوا، ببینن، تجارتن، معامله، جنس ارزان، او لهوا، ساز و دهل، انفضوا الیها، با شتاب رفتن به طرفش، پیغمبر و نماز و مسجد رو برکردن و ترکوک قائما، پیغمبر رو به حال ایستاده ترک کردن. خدای مهربان میفرماید قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. کجا میرید؟ چه کار میکنید؟ چرا گول دنیا رو میخورید؟ چرا گول سر و صداهای دنیا رو میخورید؟ لهو و لعب دنیا رو میخورید؟ پیغمبر رو ول میکنه، او رو میچسبید. اونی که پیش خداست بهتر است از این دنیا. خدا خیر و رازقینه. اگه دنبال رزق هم هستی به خدا، به آخرت بچسب، خدا رزقت هم میرسانه. باز روایت داریم، یه روزی پیغمبر خدا میامدن برم مسجد. پیغمبر به بچه ها خیلی محبت داشت، این خودش بحث زیباییه. بفهمدن بچه ها من خیلی دوست دارم، بچه ها بی قلقشن، صافن، پاکن. روزی 10 بار بچه با بچه دعوا میکنه، 2 دقیقه بعدش آشتی میکنه، خواهروار، برادروار، اصلا عقده‌ای نیستن، کینه‌ای نیستن. ما 2 تا حرف تون رد و بدل میشه بینمون، چند سال با هم قهر میشه سر یه مال دنیا، سر یک بگو مگو، سر یک من دعوت نکرده، جواب سلام دیر داده، جواب تلفن من نده. خب ما چقدر دعوای خانوادگی داریم، میگه آقا زنگ زدم به خانومم یا به رفیقم یا به خالم و من جواب تلفن نده. آقا شاید خوابیده، شاید رو منبره، من خودم مواجهم با این مسئله، شاید حمامه، چجوری جواب بده؟ خب هم دارم صحت کن. یک بار یه آقای به من زنگ زده، ما کافر مطلق شدیم که جواب تلفنشو ندیم. باز اگه 10 بار 100 بار زده بود میگه آره من ساعتهای مختلف زدم، شما نمیخواد جواب بده. اما یک بار زنگ زده ما اینقدر تو پیامک فوش به من داده، واقعا میگم ما که تو چه سخنرانی هستی، تو چه خط، من غلط کردم، من هیچ کارم، من به من هرچینی صادق اب نداره، ولی من ناراحتم، تو چرا اینقدر نفهمی؟ تو چرا اینقدر جوش میزنی خودت از بین میبری؟ دعوای طلاق ما داشتیم، آقا زنگ زده خونه، خانم گوشی بر نداشته یا پیامکش رو جواب نداده، پیامک ممکنه نرسیده باشه، ممکنه خانم دستشویی معذرت میخوام نتونسته جواب بده، خوابه. چرا ما دیگران کارشون رو حمله بر صحت نمی کنیم؟ چرا اینقدر عناد داریم؟ چقدر لجبازیم بعضیا؟ پیغمبر خدا میفهمه من بچه ها رو دوست دارم، چند صفت خوب توشونه. یکی این که یختسمون من غیر حقدن. دیدی تو خونه بچه ها نوه های شما به چیپ هم میزنن، به صورت هم میزنن، یخه هم دیگر هم پاره میکنن، به قصد کشتن گاهی میکنن هم دیگر بزنن، اما لحظه ای دقیقه ایه، یه روب بعدش میشینن مثل دوست صمیمی بازی میکنن. الله بابا شما اگه الان بشین هم دیگر تیکه تیکه میکردید، یه ذره کینه ندارن، یه ذره عقده ای نیستن، انتقامجو نیست، تمام شد. آدمی هست که برادر با برادر، من یه آقای دیدم گفت فلانی رو میگی یه حرف تون به من زده 40 سال باش قهرم، تو میلیون برابر از او بدتری، سر یک کلمه 40 سال با او قهری، با یه مسلمان قهری. پیغمبر خدا به عباذر فرمود ایاک مل هجران فان العمل لا یتقبل معله. تو حق نداری با یه مؤمن، با یه مسلمان، با یه فامیل، با یه دوست قهر بکنی. اگر کسی 3 روز بگذره قهر کنه عملش قبول نمیشه، اسم اسلام یدک بکشه بکشه. فان العمل لا یتقبل مع الهجران. فرمودن بچه ها رو دوست دارم، صفات خوب دارن، کینه ای نیستن، عقده ای نیستن، خصومتشون لحظه ایه، فوری با هم بازی میکنن، فراموش میکنن بدی ها رو. پیغمبر خدا هم بچه ها رو دوست داشتن، هم با بچه ها بازی میکردن، نوازش میکردن، محبت شدید داشتن. یه روز آمدن برن مسجد، بچه های تو کوچه گفتن آقا جون ما دوست داریم با ما بازی کنیم. ای داد و بیداد چیکار کنیم؟ ما بهمون بر میخوره، نوه ما میگه بیا با من بازی کن، حال و حوصله نداریم، درس داریم، کار داریم، اینم جزء درس، اینم کار، اینم عبادت. بچه همینطور اصرار چشم، مسجد رو رها کردن، ملت منتظر، مشغول بازی با بچه ها شد، مشغول بازی شد. یه مقدار سرشون رو گرم کردن، اهل الله تو مسجد نشستن منتظر نمازن. پیغمبر فرمان الهی رو میبره ها، نه اونقدر زیاد دور بشه طولا، یه چند دقیقه مثلا یه مقدار گذشت. بلال اومد که آقا جون موقع نماز شده. فرمودن این بچه ها رو چه کار بکنیم؟ یعنی نمیخواستن با تندی و با مثلا تهدید و ترس و ناراحتی از اینو دلشون نشکنه، یعنی با نوازش، با محبت، مدارا. کسی که مدارا کنه با خلق خدا مات شهیده. خیلی عجیبه روایت. به بچه ها فرمودن اجازه میدید من برم نماز؟ گفتن نه، باید با ما بازی کن. به بلال فرمودن برو منزل ببین خوراکی چیزی هست، چون بچه زود گول میخوره. یه مهمان میاد خانه، یه پفک، یه شکلات در میاره از جیبش میده به این بچه، میگه منو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ میگه تو رو. باباشو با شکلات میفروشه. ما همینطوری، ما گاهی موقع بیاد چیزی جزئی خدا رو، آخرت رو میفروشه. به روز یه چیزی پیدا آمد، چند تا گردوب خونه بود، گردوها رو آورد. پیغمبر خدا فرمود اتبیعوننی به هذه الجویزات، آمادگی دارید با این گردوها منو معامله کنید، منو بخرید بفروشید؟ گفتم بله آقا جون، ما گردو میخواییم، ما گردو میخواییم. مثل این بچه ای گفتم گردوها رو دادن بهشون، پیغمبر رو بل کردن. پیغمبر آزاد شد. پیغمبر آمدن به طرف مسجد، فرمودن که خدا رحمت کنه برادرم یوسف رو. قرآن میگه و شراوه به ثمن بخس در راه من معدوده. یوسف پیغمبر رو به 18 درهم فروختن. اون اولین بار وقتی از چادر رو بردن، یکی ادعا کرد که این غلام منه، او رو به بردگی گرفت. بعدن البته سلطان و عزیز مصر به قیمت گران وزنش طلا گفت بده، فروشنده رفت بالا قیمت. ولی بار اولی که یوسف پیغمبر رو فروختن 18 درهم، مبلغ بسیار ناچیز معامله کرد. فرمود برادرم یوسف رو به 18 درهم فروختن، منو با 9 تا گردو فروختن. ما هم کمتر از اون بچه ها نیستیم. ما از کدام سر دوراهی، سر دوراهی موقع نماز 20 تا مشتری میاد، 10 تا مشتری میاد، 10,000 تومن توش سوده. حاضری ببندی بری؟ فکر نمی کنن. خدا هم امتحان می کنن. فرمود این امت هم منه به چند تا گردو فروخت. آیه نجوا رو مثال بزنم دعاتون کنم. اول اینه که ما قبول کنیم، خودمون زمین بزنیم، بگیم خدایا درمانده ایم، بیچاره ایم، ما رو از بردگی دنیا نجات بده. بند بکسل باش و آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. این بندهایی که بستیم به غیر خدا، اینا رو باید ببری، رها کنی. آیه 11 هم سوره مبارکه مجادله، شأن نزولش چیه؟ عده می آمدن با پیغمبر ملاقات خصوصی داشتن، نجوا، یعنی وقت خصوصی، دو به دو، کسی نباشه، در گوشی صحبت کن. خب می آمدن پیغمبرم وقت می جاش 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ربع. بابا پیغمبر کار داره، اول شخصیت عالمه، مدیریت جهان با اوه، مدیریت هستی به یک منو با اوه. نمی فهمیدن. خیلی وقت پیغمبرم مأخوذ به حیا، خلق عظیم تحمل میکرد. خدا به قول ما از پس پیغمبر در اومد. این آیه سوره مبارکه مجادله نازل شد، اذا ناجیتم الرسول ف فقدم و بین یدی نجواکم صدقه، یعنی اگر از فردا خواستید با پیغمبر ملاقات خصوصی، قبل از نجوا وقت خصوصی پول به صدقه به فقرا بدید. به پیغمبرم ندید، بی زحمت بخیسید بی مایه فطیره، اول پول برید به فقیر بدید، بعد بیاد ملاقات پیغمبر. شأن نزول این آیه رو تو تفاسیر عزیزان ببینن. از فردا تمام ملاقات های پیغمبر تعطیل شد. الله اکبر، الله اکبر. از روز امتحان گفتن اگه بگن هر کس نماز جماعت بیاد، منبر بیاد، این از فردا بیلیتیه، هر کس پای منبر فلانی بشینه 10,000 تومان باید بده. نمیدونم، خیلی امتحانه، پولدار بیاد این کارو بکنه، من خیلی خوشم میاد. ببین کی میاد کی نمیاد. حالا یه شب اومدی، شب دوم چه، شب سوم چه، نمیدونم. پولی بکنن تو آزمایش ها آدم معلوم میشه. هر کس ملاقات اول شخصیت عالم میخواد بیاد، باید 1 درهم، مبلغ معین نکنه، یه مبلغی حالا ناچیز هم باشه صدقه بدید. گفتم یه خواننده مبتذل 50,000 تومان پول بلیط میده بره گوش بده. آیه حدیث میگه که پیغمبر میخواد ملاقات کنه، یه صدقه به فقیر بده برو. همه تاریخ و روایات میگه هیچ کس به دیدن پیغمبر نیامد الا مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. فقط امیرالمومنین 1 دینار داشتن، تبدیل به 10 درهم کردن. هر روز 1 درهم دادن آدم ملاقات، هر روز، هر روز تا 10 روز غیر از مولا دور پیغمبر خالی، خلوت خلوت. الحمدلله دیدن اینطوری کار پیش نمیره که اگه پولیش کنی کار پیش نمیره، واقعا پیش نمیده. الان هم گفتم این کارو بکنی کار پیش نمیره. چیکار کنیم؟ آیه اومد نسخ کرد. بعضی مفسرین میگن آیه که قطعا نسخ شده همین یک آیه است، آیات دیگه اختلافیه، ولی این آیه رو همه علما و مفسرین قبول دارن که نسخ شده، حکمش لغو شده. اشفقتون ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقه، خدا میفرماد ها ترسیدید صدقه بدید به دیدن پیغمبر، حالا که نمیتونید نمیدید بد نده، برید نماز بخونید، روزه بدون صدقه هم برید دیدن پیغمبر، لغو شده. نه امیرالمومنین چند جا به اصحاب و مردم استشهاد کرد، فرمود آیه ای در قرآن از غیر از من هیچ کس عمل نکرده، با اون آیه نجواست. گفتن درست، فقط شما عمل کردید، شما بردی، ما باختیم. امشب شب اول ماه صفر هست، سوم صفر بعضی تقویما نوشتن ولادت امام باقر، هفتم صفر نوشتن ولادت امام هفتم. از مراجع بزرگوار استفتا کردن، فرمودن ایام ماه صفر ایام اسارت اهل بیت، جشن و شادی و ولادت نباید گرفته بشه، این ایام مناسبت نداره. ولادت امام باقر یک قول دیگه، چه وقتی؟ اول ماه رجب. خب اون موقع بگیم. ولادت امام هفتم روایت داریم آخر ذیحجه است، به اضافه اینکه هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، بعد رو اون ما منو بدیم، علمای ما، حوزه ما، بازار قم تعطیل میشه. از الان زمینا رو فراهم کنید وقت جشن و شادی تو ماه صفر گرفته نشه، واقعا اشکال داره. من استفتاءات مراجع رو دیدم، شأن ما نیست که گل بگذاریم و شادی بکنیم و خدای نکرده، خدای نکرده. ماه صفر ماه اسارت اهل بیت و بنابر نقلی شب اول صفر هست، روز اول صفر ورود اهل بیت به شهر شامه. بعید نیست اینی که نقل شده به امام سجاد در اسلام گفته باشن آقا جان کجا از همه بیشتر به شما سخت گذشته، 3 بار فرموده باشن شام شام شام. یه وقت آقا نیزه و شمشیر به بدن انسان میخوره، یه وقت به جگر انسان، به قلب انسان. نیش زبان مسلمان بدتر از نیش نیزه و شمشیر هست. این زخم زبان ها اهل بیت رو اسیر کردن، سرهای شهدا رو در کنارشون قرار دادن، اینا رو به ریسمان بستن، جسارت میکنن، اهانت میکنن، اینا خارجی هستن، چنینن چنانن. امام سجاد علیه السلام به کسی رو صدا زدن، فرمودن که اگه پول داری برو یه مقدار پول بیار، به این مأمورها بده این سرهای شهدا را کنار دیگه ببرن، اینقدر مردم به اهل بیت ما نگاه نکنن، نظارگر نباشن. اگر پول داری یه مقدار برو یک پارچه بیار زیر این قل و زنجیر بگذار، این قل و زنجیر اینقدر بدن من آزرده نکنه. چه گذشت به امام سجاد؟ اینا رو آوردن دم دروازه شام، 3 روز پشت دروازه نگه داشتن، شهر رو زینت کردن برای اینکه به عنوان اینکه خارجی هایی که اسیر شدن اینها رو وارد شهر شام بکنن. از دروازه ساعات که شلوغ‌ترین دروازه ها بوده، مردم شادی میکنن، هلهله میکنن از اینکه اهل بیت پیغمبر رو اسیر کردن، اهل بیت رو آوردن در مجلس یزید. به اهل بیت ریسمان بسته بودن. امام سجاد علیه السلام به یزید فرمودن یزید اگه جدم پیغمبر رو ملاقات بکنی چگونه جواب جدم رو میدی؟ بچه های او رو بستی به ریسمان. یزید دستور داد ریسمان ها رو باز بکنن. یه وقت چشم امام سجاد زینب کبرا بچه ها بیفته، سر بریده آقا در میان تشت، نانجیب دست برد و با چوب خیزران شروع کرد به لب و دندان آقا ابا عبدالله جسارت کردن. ابو برزه اسلمی از اصحاب پیغمبر در مجلس نشسته، یه وقت از جا بلند شد گفت یزید چوب به این لب و دندان نزن، من به چشم خودم دیدم پیغمبر این لبها را میبوسید. میفرمود حسن و حسین دو سید جوانهای بهشت هستند. اینجا بود دیگه زینب کبرا تاب نیاورد، با اینکه همش سفارش به صف کرده بود آقا ابا عبدالله. یه وقت بی از جا بلند شد و دست برد و گریبان چاست، وا حسینا وا حبیب قلب رسول الله، چوب مزن ای یزید بر لب و دندان او، به پیش چشمان من، به نزد طفلان او، لا حول ولا قوة الا بالله.